أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمایش از امیر المومنین علیه السلام هست که خفل الصوت و غل البصر و مشی القصد من امارت الایمان و حسن تدین. صدا رو پایین بردن، آهسته صحبت کردن و چشم رو حفظ کردن و پوشاندن و چشم رو پایین افکندن و متعادل راه رفتن علامت ایمان و خوبی تدین انسان. صدا خوب بلند نشه، به خصوص در جایی که کس دیگه هم هست و او هم حقی داره، مثل زیارات. تو زیارت طرف با این سه بلند بلند میخونه، بغلیش رو حواسش رو پرت میکنه. یا این شعار دادن های اطراف ذریح مطهر، اینا یقینا مکروه و بده. یکی به خاطر اون آیه مبارکه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بعد فرموده ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقتی یه بیت نبی، همه این حرم های مطهر جزء بیوت پیامبر اکرم حساب میشه. یکم به خاطر اینکه مزاحمت، خب تو صداتو بلند میکنی یا شعار میدی، یکی داره نماز میخونه، یکی داره خب قرآن میخونه، یکی داره زیارت میخونه، حواسش پرت میشه. بسیار کار زشتی است، ولی خب گاهی بعضی ها توجه نداره. مال شما؟ از شد که یک قول این بود، قول نهم ظاهرن، که مشخص خدای متعاله. بیشتر در کلمات میرداماد این حرف آمده بود، آخوند هم این حرف رو نقل فرمودن و توجیه کردن، منتها توجیهات آخوند مختلفه. ما عرض کردیم که مشخص خدای متعال هست، سه جور تفسیر داره. تفسیرش این است که قائلین به اصالت ماهیت به این قائل شدن، مثل خود میرداماد، و تفسیرش هم اینه که اونا قائلن به این که یه ماهیاتی هست ممکن، و چون ممکنه لازمش وجود نیست، پس موجودیت نیست، ببخشید، لازمش موجودیت نیست، پس به ذات متشخص نیست. اما یه ماهیت هایی هستن که اونها، یه ماهیتی هست که اون واجبه، اگه واجبه یعنی لازمش موجودیته، پس لازمش تشخصه. وقت میگن که اون ماهیتی که لازم اش تشخصه، پس میشه متشخص به ذات، یعنی ذاتش یه همچین اقتضای تشخصی داره. ولی ماهیات دیگه ذاتن اقتضای تشخص ندارن، پس مشخصشون همون ماهیتی است که متشخص به ذات. این یک تفسیر دوم تفسیری است که آخوند قائله. ایشون میفرمایند که المشخصو، پس طایفه دوم، قلنا ان القائلین بان المشخصه هو الله ثلاث و طوائف، سه طایفه. الاولا القائلون به اصالت الماهیه که این رو عرض کردی. الثانیه الاخون و من تبعه فی القول به وحدت الوجود. آخون میگه که وجود که یکی بیشتر نیست و اونم وجود حقه، همون وجودی که لا یحده حد و اون وجودی که همه موجودات به او موجودن. اگر وجودی هست که همه موجودات به او موجودند، خب تشخص که به وجوده، یعنی شی تا وجود پیدا نکنه که تشخص پیدا نمیکنه، ولی وجود پیدا کردن موجودات همش به چیه؟ به همون وجود حقه، چون همه موجودن به وجود او. بنابراین خدای متعال میشه موجود به ذات و متشخص به ذات، و همه ماسوا میشن موجود به وجود او و متشخص به تشخص او. پس اینایی که قائلن به وحدت وجود، حیث یعتقدون، به ان الوجود واحد شخصیون، یک شخص وجود بیشتر نداریم که هو الله تعالی، و ما سواه موجود به نفس ذلک الوجود. ولما كانت تشخص بالوجود، تشخص که به وجوده، و کان وجوده تعالی متشخصا به ذاته، و کان ما سواه متشخصا بهی. پس مشخص هو الله بر این اساسه که اصلا وجودی جز وجود حق نیست، تشخص به وجود اون وجود هم وجود حقه، منتها حق به ذات متشخصه، موجودات دیگه چون به وجود او متشخصن پس به تشخص او متشخصن. کان وجوده حیث انه موجود به ذات فهو متشخص به ذات، و ما سواه موجودتون به وجود فهیه متشخصتون به تشخصه. خب گاهی اینها تعبیر میکنن که تشخص به فاعله. خب اگه یک وجوده چطور فاعل؟
وقد یعبرون به ان تشخص بالفاعل فکیفل جمع، جمعش همونیست که ما بارها گفتیم چی؟ چی؟ فاعل تحلیلی. بله. ول جمع به انال فاعل هنا لیس فاعلا خارجی یا و انما هو فاعل تحلیلی حیث ان الفعل و فاعله موجودان به وجود واحد ولکن العقل به تحلیل یدرک ان وجوده تعالی فاعل و ما سواه فعله کما فی صورت نوعیه و اعراضها سیما علا مبنى الاخون. همه فلاسفه میگن ما میبینیم اجسام مختلفن، این اجسام از نظر رنگ، از نظر شکل، از نظر مزه مختلف. این اختلاف یعنی اعراض مختلفی دارن. این اعراضی که این داره به نام مزه، اون یکی یه اعراض دیگه‌ای داره به نام مزه دیگه. این اعراضی که داره این به نام شکل، اون یکی یه اعراض دیگه‌ای داره به شکل دیگری و همینطور. خب این اعراض که مختلفن عاملش چیه؟ از کجا برخواسته؟ مبدأش چیه؟ یعنی فاعلش چیه؟ اینا دیگه همه میفرمند فاعل عبارت است از صورت نوعیه، برای اینکه فاعل نمیتونه امر بیرونی باشه چون نسبت اون امر مجرد به ما همه اجسام علی‌السویه. ماده نمیتونه باشه برای اینکه ماده حیثیت قبول داره، حیثیت فاعلیت نداره. صورت جسمیه نمیتونه باشه چون صورت جسمیه در همه مشترکه. اگه بنا بود اون مبدا اثر بود، بعد اثرش هم در همه یکسان باشه، در حالی که اینطور نیست. پس یه چیزی وجود داره به نام صورت نوعیه که اون مبدا تمام این آثاره. میگیم خب بنابر مبنای قبل از آخوند میفرمایند که اعراض دو دست است. یه اعراضی هست که خارج محموله، یعنی موجود است به عین وجود مود. یه اعراضی است محموله به ذمیمه، یعنی یه موجودیتی داره ذمیمه بر ذمیمه شده به اون مود. خب در اونجا فقط نسبت به اون اعراض خارج محمول میشه این حرف رو زد که فاعلیت، فاعلیت تحلیلیه. اما نسبت به اون اعراضی که محمول به ذمیمه است، باید گفت صورت نوعیه فاعل خارجیه برای اون اعراض. اما بنابر مبنای آخون که همه اعراض خارج محمولند و شؤون جوهرند، اون وقت دیگه در همه باید گفت که این فاعلیت، فاعلیت تحلیلیه. که خوب بود خود آخوند که در بحث اثبات این که وحدت وجود رو میخواد اثبات کنه، اونجا فرموده که رجوع کرد علیت به تشعون، باید میفرمود بهترین بود که میفرمود رجوع کرد علیت خارجی به علیت تحلیل، نه علیت انکار بشه. علیت هست، منتها این یه نوع علیت دیگه ایه. علیتی است که فقط تو تحلیل عقل فهمیده میشه. عقل میفهمه که خدای متعال وجود واجبه، وجودهای دیگه وجودهای ممکنن. این وجودهای ممکن موجودیتشون به اون وجود واجبه، پس اون علت و این معلول، ولو اینکه اینا همه وجودهاشون مختلف نیست، موجودهای مختلفن به وجود واحد، همونطوری که علم و قدرت و حیات و اینها موجودهای مختلفن ولی به وجود واحد هم. خب پس جمعش به اینه، فراج و یزهر و بفهم. بله بله، بین وجود جوهر و وجود عرض، این دوتا موجودن، این موجود، بله بله، بین دو موجوده، بین دو وجود که نیست، بله وجود یکیه، بله بله دیگه، علت برای موجوده، این موجود علت اون موجود. و یظهر ذلک من المحقق داماده ایزن، یعنی اگه بنا باشه ظاهر کلمات شخص حجت باشه، یقینا مقصود میرداماد این نبوده، یا اگرم بوده این در حقیقت یه نوع رجوع از اون عقیده است، ولی خیلی روشن عبارتش همینو میگه، همین تو، یعنی با این عباراتی که الان میخوایم از میرداماد نقل کنیم، میرداماد میشه جزو این طائفه، با اینکه ما ایشون رو جزو طائفه قبل شمردیم و معروف هم همونه، این که میشه جزو این طائفه، شاید که خود میرداماد هم این وحدت وجودی که شاگردش بهش قائل بوده شده، ایشون هم قائل بوده ولی خیلی جاها ابراز نکرده، گاهی ابراز کرده. فراج یکی قبسات، فراج ال قبسات صفحه 74، اونجا فرموده ما بزعزاء الوجود المطلقه مطلقا نفس و ذات الموجود الحق، اون چه در ازاء موجود مطلق است به طور مطلق خود ذات خدا، خود ذات اون موجودی است که حق است. به ازاء موجود مطلق یعنی هر وقت گفتی وجود، مطلقا یعنی هر وقت مطلق گفتی وجود، باید اون وجود خدا باشه. والاستناد الیه لا غیر، همه به او مستندن نه به غیر. فهو سبحانه وجود و کل موجود، خدای متعال وجود هر موجودیه، نه موجود هر موجودیه، وجود هر موجودیه. به معنا مطابق الانتزاع علی الحقیقه، یعنی این که انتزاع این موجودون فقط از خدا میشه. و کل موجود غیره فهو بهی موجودون و به نفسهی معدوم، هر موجودی غیر او به همون وجوده موجوده و به نفسه معدومه. وجوده یعنی اون موجوده، برای اینکه اون اصالت ماهیتش هم حفظ بشه. و کذالک القول فی تشخص، در مورد تشخص هم فانه ینبع من منبع الوجود، تشخص هم از سرچشمه وجود میجوشه. و تشخص من حیز مطلب منهو و مطلب و من بالقیاس الالمائیه به حسب الحقیقت نوعیه که مطلب ایو بالقیاس الالمائیه به حسب طبیعت الجنسی، یه بار دیگه هم خوندیم. یه تشخص از جایگاه مطلب منهوه و مطلب منهو نسبت به ماهو که در حقیقت نوعیه به کار میره، مثل مطلب ایو هست نسبت به ماهویی که نسبت به طبیعت جنسی به کار میره. همونطوری که مطلب ایو میاد و نوع را از جنس جدا میکنه، مطلب من هم میاد و فرد را از افراد دیگر نوع جدا میکنه. فالموجود الحق و به ذاته، اون موجودی که به ذات حق جل سلطانه، هو المتشخص و به نفس ذاته، و بهی متشخصیت و کل متشخص، به همون او متشخصیت هر متشخصه، فهو سبحانه تشخص و کل متشخص. این دیگه خیلی روشنه، خدای متعال تشخص هر متشخصی است، کما انه وجود و کل موجود، همونطوری که وجود هر موجودیه. این به نظر میاد که این حرف در حقیقت یک نوع گرایش به وحدت وجوده، ولو با مبنای اصالت ماهیت. همه اینو میشه با مبنای اصالت ماهیت عبارت ایشونو معنا کرد. شارح خیلی روشن‌تر وارد شده، شارح که میر سید احمد علوی باشه، در شرح قبسات صفحه 425 و شرح القبسات صفحه 425 اونجا فرموده که الوجود الحق مطابق انتزاع الوجود من کل موجود. اون وجود حق است که مطابق انتزاع موجود وجوده، یعنی مفهوم وجوده که شما انتزاع میکنید، اونی که ازش انتزاع میشه وجود حقه، وجودی که از هر موجودی انتزاع میکنید. یعنی شما وجود رو از وجود شمس انتزاع میکنید، از وجود قمر انتزاع میکنید، ولی میگه نه، وجود حق مطابق انتزاع وجود است از هر موجودی. فیکون و کل موجود و متشخص غیره تعالی منتزعا عنه الوجود و تشخص و نحوه، هر موجودی و هر متشخصی غیر خدای متعال ازش وجود و تشخص انتظام میشه و همینطور بقیه صفات. و اما الوجود الحق القائم به ذاته و تشخص القائم به ذات تعالی مجده، فهو مطابق وجود ما ادا و تشخص ما سوا و تشخص ما سوا. وجود حق که قائم به ذات است و تشخصی که قائم به ذات است مطابق وجود ما سوا و تشخص ما سوا. فیکون جل مجده هو الوجود الحقیقی و تشخص الحقیقی لما ادا. پس خدای متعال هم وجود حقیقی میشه هم تشخص حقیقی میشه. برای چی؟ برای غیر، برای همه ما سوا. لأنه ما بهی موجودیته و متشخصیته، برای اینکه خدای متعال چیزی است که بهی، بهی نه منه، بهی موجودیت ما سوا و متشخصیت ما سوا. باز همین میرسید احمد در همین صفحه 425-428 در یک فقره دیگری و صفحه 425-426 فرموده یظهر منه، یظهر منه یعنی یظهر من الاستاد، من محقق داماد، که انه تعالی کما هو مطابق الوجود و تشخص لما ادا کذالک مطابق العلم و القدرت و الارادت و الحیات. همونطوری که خدای متعال مطابق وجود و تشخص ما اداست، یعنی وجود همه موجودات مطابقش وجود حق، تشخص همه متشخصات مطابقی نداره جز همون تشخص حق، همینطور مطابق علم و قدرت و اراده و حیات هم هر جا هست خود اوست. و بالجمله کل ما هو وجود و کمال وجود فی ما ادا و ان کان هو مما ينتزع عن، یه هر وجود و کمال وجودی در غیر حق، ولو اینکه از غیر شما داری انتزاع میکنی، ولکنه غیر منشأ و مطابق لهذه الامور، ولکه اون غیر منشأ این امور نیست، مطابق این امور نیست. فالحیات الحقیقیه والعلم الحقیقی والقدرت الحقیقیه والارادت الحقیقیه لما اداه هو الله تعالی. حیات حقیقی، علم حقیقی، قدرت حقیقی، اراده حقیقی ما اداه در حقیقت خداست. خود اون قدرت خداست، خود اون اراده خداست. یا چون همه صفات ذات میدونه و صفات ذات به عین ذات موجودن. و این کانم ما ینتزع عنه هذه صفات الکمالیه و سمات القدسیه، ولو اینکه اون غیره ازش این صفات کمالیه انتزاع میشه اما مطابقش اونیست، مطابقش خداست. هنالک الولایت لله الحق، ولایت مال حقه و بقیه همه مولا علیهن، ولایت روی اونها هست. این دو تا عبارت، سه تا عبارت که یکیش مال خود اصل میرداماده، دو تا مال شارحه، ولی شارح داره از حرف استاد رو داره تقریر میکنه. اما خود آخون که خب خیلی زیاد داره و همینطور راجع و هو یظهر من کلمات الاخون و تصریحات لأن ذالک هو الذی اعتقد به و جعله رأی راسخین فی العلم. خودشون میگه راسخین فی العلم اینطور معتقدن که خودشون میگه. یه یکیش فراج اسفار صفحه 140، فراج الاسفار صفحه 140، بله جلد یک بار فرموده که افراد و مفهوم الوجود لیست حقائق متخالفه، افراد مفهوم وجود یه حقیقت های جدا از هم نیستن، بله الوجود حقیقتون واحده. خب حقیقت واحده است یعنی یک کلیه، یک طبیعت، اونم افرادشن. میگه نه اینطوری نیست. و لیس اشتراکها بین الوجودات کاشتراک طبیعت الکلیت بین افرادها. اشتراک وجود بین افرادش مثل اشتراک انسان بین افرادش نیست که بگی یه طبیعت، اینا هم افرادشن. چرا؟ چون اصلا وجود که کلی و جزئی نداره. ازل کلیت و الجزئی هم من عوارض الماهیات الامکانیه، والوجود کما مره لا یکون کلیا ولا جزئیا. و انما له تعین به نفس هویت العینیه، وجود تعین یعنی تشخص دارد به نفس هویتش. ولا یحتاج الی تعین آخر. ماهیات اگه بخوان تعین پیدا کنن یعنی تشخص پیدا کنن باید با چی؟ با وجود تشخص پیدا کنن. اما وجود تشخصش به ذات خودشه، لان وجوده ذاته. و سنبین فی مبحث تشکیک ان التفاوت بین مراتب حقیقت واحده و تمیز بین حصولاتها قد یکون به نفس تلک الحقیقه. در مبحث تشکیک میگیم که تفاوت بین مراتب یک حقیقت و تمیز بین وجودهای اون مراتب گاهی به خود اون حقیقته. گفتیم مثل چی؟ خودشون حالا الان میاریم صریحا مثال میزنه. میگه مثل این که شما وقتی سیاهی 100 درجه دارید که خیلی سیاهه، سیاهی 99 درجه هم تو خود همون سیاهی هست، سیاهی 98 درجه هم تو اون هست، سیاهی 1 درجه هم تو اون هست، منتها نقیصه هاش نیست، یعنی اون عدماش نیست، یعنی اون حیثیت اصل سیاهیش هست، منتها اون سیاهی یه درجه سیاهی داره، 99 درجه عدم سیاهی اون عدم دیگه نیست. 99 درجه 99 درجه سیاهی داره، یک درجه عدم سیاهی، میگه اون یه عدمه رو نداره، ولی همه اون درجات دیگر به وجود 100 درجه موجوده. پس اینو تأکید میکنه که اونی که تو خودشه منظوره ها، نه اینکه شما بگید یه سیاهی 100 درجه با یه سیاهی دیگری که روی چادر مشکی دیگه‌ایه و یه درجه کم رنگ‌تره، اونو نمیگه. و تفاوت بین مراتب حقیقت و تمیز بین حصولاتها قد یکون به نفس تلک الحقیقه، فحقیقت الوجود مما تلحقها به نفس ذاتها التعینات و التشخصات. یعنی در عین اینکه واحد شخصیه، همه تعینات و تشخصات به خودش لاحقه، یعنی همه این تعینات و تشخصات رو داره. تقدم و تأخر و وجوب و امکان و جوهریت و عرضیت. بعدم یه و تصوروهو یحتاج و الى ذهن ساقب، که بنده نداره. ایشون میفرماد اگه کسی اینو بخواد تصور کنه، یه ذهن سوراخ کن میخواد، یه ذهنی که بتونه پشت فرقرم بخونه. همین گفت طلبه گفتن ضربه در شعبه منصدره، این یه مته دست گرفت هی سوراخ یه پشت ضربه رو تا یه صفحه دیگه یه حوبه پیدا کرد، گفت پیداش کرد. ما این نمیفهمیم، ما اون حوبه اون پشت. ولی ایشون فرما تصوره یحتاج الى ذهن ثاقب و طبع لطیف. باز همین آخون در جلد دوم صفحه 390-392 و جلد دو صفحه 390-392 اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقه. این عنوان فصله. تو تفصیلش اومدن اینو اثبات کردن با دو بیان اجمالی و تفصیلی، اما عنوان فصل برای ما کافیه، لذا همون رو آوردیم فقط. اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقه غایت البساطه. اولا بسیط است در نهایت بساطت، یعنی به هیچ نحوی ترکیب در او معنا نداره. و کل بسیط الحقیقت کذالک، هر موجودی که در نهایت بساطت باشه کل الاشیاء، فواجب الوجود کل الاشیاء لا یخرج عنه شیء من الاشیاء. اون وجود بسیط واحد همه موجوداته. باز در جلد 6 صفحه 104-105 و جلد 6 صفحه 104-105 فرموده فمبدأ کل الاشیاء و فیاضها یجب ان یکون هو کل الاشیاء علی وجه ارفع و اعلا. اون مبدأ همه اشیا و فیاض همه اشیا باید همه اشیا باشه، اما به وجه ارفع، یعنی اون نقیصه ها رو نباید داشته باشه، اون حدود عدمی رو نباید داشته باشه. وقت اینجا قشنگ توضیح داده، میگه فکما ان سواد شدید یوجد فیه، یه سیاهی 100 درجه در خودش موجود جمیع الحدود ضعیفت سوادیت التی مراتبها دون مرتبت ذلک شدید. سیاهی شدید تمام حدود ضعیفه سیاهی که مراتبش پایین تر از مرتبه اون شدیده درش موجوده، موجود علی وجه ابسط، به وجهی بسیط‌تر از خوده، چون خود اونا مرکبند. از یه درجه سیاهی 92 درجه عدم سیاهی، 99 درجه سیاهی یک درجه عدم سیاهی، ولی این نه، این به طور کامل بسیطه، یعنی هیچ ترکیبی درش نیست. این در سیاهی. و کزل مقدار العظیم، اگه مقدار بزرگی داشتی، یه کوهی داشتی که مثلا 1 میلیارد متر مکعب بود، یوجد فیه کل المقادیر التی دونه، موجود در همین مقدار همه مقادیری که پایین تر از اوست، من حیث حقیقت مقداریتها، از حیث حقیقت مقداریت همه هستند، البته لا من حیث و تعینات الادمیه من النهایات و الاطراف، اون تعینات آدمی اونجا نیست. فالخط الواحد الذي هو عشرة ازرع، اون خطی که 10 ذراع مثلا، خب یشمل الذراع من الخط و ذراعین من و 9 ازرع، اون توش یه ذراع هم هست، دو ذراع هم هست، 9 ذراع هم هست، علی وجه الجمعیت الاتصالیه، به طوری که همه جمعن و متصلن. و ان لم یشتمل علی اطراف هل عدمیت التي يكون لها عند الانفصال عن ذلك الوجود الجمعی، ولو اینکه اون خط 10 ذراعیه مشتمل نیست بر اطراف عدمیه این خط ها، اونایی که اون اطراف عدمیه که وقتی جدا باشن از اون وجود جمعی دارن، ولی اون وقتی در اون وجود جمعی هستن اون اطراف عدمیه رو نداره. و تلکل، خب ندارن که پس اینا رو نداره، میگه نه اونا که جزء حقیقت خط نیست. و تلکل اطراف العدمیت و لیست داخلتن فی الحقیقت الخطیه التي هی طول مطلق، اون نهایات عدمی، اون اطراف عدمی که داخل در حقیقت خط نیستن. حتی لو فرز خط غیر متناهن لکان اولا و الیغ به ان یکون خطن من هذه الخطوط المحدوده، اگه شما یه خط بی نهایت داشته باشید اون اولا نیست، اون سزاوارتر نیست به این که خط باشه از این خطوط محدوده. و انما هی داخلتون فی ماهیت هذه المحدودات ناقصه، اون نهایات داخل است در ماهیت این محدودهای ناقص، یعنی خط یه متری جدا، خط دو متری جدا، اما لا من حیث و حقیقت حل خطیه، اون نهایات در حقیقت خطیت دخالت نداره، بل من جهت ما لحقه ها من نقائص و القصورات، اون نهایات به خاطر نقص و قصورش نبخواد. و کز الحال فی السواد شدید و اشتمالهی علی السوادات التي هی دونه و فی الحرارت شدیده و اشتمالها علی الحرارات ضعیفه، حالا که این مثال ها رو فهمیدی، فهاکذا حال و اصل الوجود و قیاس و احاطت الوجود الجمعی الواجبی الذي لا اتم من بالوجودات المقیدت المحدودت به حدود یدخل فیها اعدام و نقائص و خارجتون عن حقیقت الوجود المطلق داخلتون فی الوجود المقید. مسئله وجود هم همینه، قیاسش همینه که اون وجود واجبی همه وجودهای مقید را در خودش داره. باز در شرح هدایه عسیریه جلد 2 صفحه 241، شرح هدایه جلد 2 صفحه 241، اینجا فرموده تشخصهو، این هو برمیگه به عالم، به جمعی اجزائه، تمام عالم امکان تشخصش به ذات البارئ تعالی است که اون ذات باری این چنین صفت داره، المتشخص به نفس حقیقته. خب اینو شما میگی، میگه من تنها نمیگم، کما هو رأی و اهل الحق، کما اینکه اهل حق یعنی اهل معرفت این اعتقادی رو دارن. و تشخص الممکنه به نفس وجودهی کما سمعت منا لا ینافی ما ذهب الیه. حالا کسی میگه آقا شما که به ما یاد دادید گفتید تشخص هر چیز به وجودشه، چطور حالا دارید میگید تشخص همه به وجود خداست؟ میگه این حرف با اون حرف هیچ منافاتی نداره. تشخص همه عالم به ذات باری است که المتشخص به نفس حقیقته کما هو رأی الحق. بعد میگه و تشخص الممکنه به نفس وجوده کما سمعت منا لا ینافی ما ذهب الی، هیچ منافاتی با اون حرف نداره. چرا؟ لأن الوجودات الامکانیت من مراتب تجلیاته و شؤوناته و من انوار عظمته و اشعت کبریاته، چون همه وجودهای امکانی مراتب تجلیات خود همون وجوده، یعنی اینا وجود دارن ولی وجودشون چیزی جز وجود او نیست. باز در شواهد الربوبیه صفحه 10-11، شواهد الربوبیه صفحه 10-11 جا فرمده شمول الوجود للاشیا لیسه که شمول الکلیه للجزئیات کما اشرنا الیه. اینطور نیست که میگیم انسان شامل زید و عمرو بک میشه، اینطوری باشه که به تعداد افرادش اون طبیعت موجود باشه، نه خیر، بل شموله من باب الانبساط و سریان علی کل الماهیات سریانا مجهول التصور، بلکه شمول وجود نسبت به همه اشیا از باب اینه که گسترده است و ساریست، گسترده بر چیه؟ بر همه موجودات، هیکل‌های ماهیات. چه جوری؟ میگه من نمیفهمم، شما هم نفهم. سریانی مجهول التصور، اینو نمیشه تصور کرد. فقط ادله وحدت وجود اینو برای شما چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. اگه ادله به شما گفت که یه وجود بیشتر نمیتونه باشه، شما مجبوری این وجودهای کثیر را که بدیهی‌اند، خود ملا صدرا میگه بدیهیه و انکارش انکار بداهت، پا روی بداهت گذاشتن، اینا یقینیه، بدیهیه، انکار ضرورت اگه کسی بخواد منکرش بشه. ولی همه اینا رو باید بگیم متشخصن به تشخص او، فهو مع کونهی امرن شخصیان متشخصن به ذاته و مشخصن لما یوجد و بهی من ذوات الماهیات الکلیه. او با اینکه یه امر شخصیه که متشخص به ذاته است و تشخص بخش همه اون چیزایی است که به او موجودن، از همین ماهیات کلیه، اون چیزایی که دارای ماهیات کلیه هستن، همون مما یجوز القول بانه مختلف الحقائق، همونو میشه بگی در عین اینکه یک حقیقت واحد شخصی متشخص به ذات بسیطه، حقایق مختلف است به حسب اون ماهیاتی که المتحدت بهی کل منها به مرتبت من مراتبهی و درجت من درجاته، این ماهیاتی که هر کدومشون به مرتبه از مراتب و درجه از درجات او متحدن، اما یه درجه است که اون ماهیت نداره. سو الموجود الاول الذی لا یشوبه ماهیت اصلا لانه صریح الوجود. پس موجودات اول و آخر داره، اول داره، وسط داره، آخر داره، ولی وجود چی؟ یکی بیشتر است. این مثل اینه که میگید موجودات یه ذاتی داریم واجب الوجود، یه موجودی داریم که صفت اوست پس بعد از اوست حیات، یه موجودی داریم که بعد از حیاته، برای اینکه از آثار حیاته، مثل علم و قدرت. اینا همه درسته، اما همه اینا موجودن به چی؟ به همون وجود ذاته. وجود واحده اما موجود متکثر است و تقدم و تأخر داره و علت و معلول هست و اینا. سوى الموجود الاول الذي لا يجوبه ماهيه اصلا لانه صريح الوجود الذي لا اتم من، وصرف الوجود المتاكد الشديد الذي لا يتناهى قوته وشدته بل هو فوق ما لا يتناهى فلا يهده احد ولا يزل ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم. يعني همه خاضع در مقابل او هستند، چون هیچ نیستن، همشون به وجود او موجود. باز در شواهد الربوبیه صفحه 141 142 و صفحه 141 142، باز اونجا فرموده که الاشیاء المتشارکه فی معنن کلی تفترق به احد امور، یعنی بحث امتیاز رو مطرح کرد. بعد فرموده و عمل امتیاز و شخصی، امتیاز شخصی یعنی تشخص، تعبیر امتیاز گفته، چون همونطوری که تشخص به معنای امتیاز به کار میره، امتیاز هم به معنای تشخص به کار میره. فلحق انه لا یحصل الا بالوجود، امتیاز شخصی حق این است که فقط به وجود حاصل میشه، کما ذهب الی المعلم الثانی. فما نقل عن الحکما که تشخصش به احساسه یا به مشاهده است، نمیشه برگردون به حرف ما، و کذا ماقیل نتشخص شی بالفاعل، فَإِنَّ الْفَائِلَ مُعْتِ الْوُجُودِ و وجود این شخصیته، پس فائل ما به تشخص. یه جاهایی ایشون به این اشکال کرده، گفته آقا ما در ما به تشخص صحبتمون در اون عامل قریب تشخصه، فائل عامل بعیده، اونو نباید بحث بکنی، اشکال کرده. ولی اینجا میگه نه، وقد علم تمن ایزن من طریقتنا، از طریقه ما شما اینو فهمیدی در همون صفحه 10-11، بلکه در همه کتاب هامون، ان کل وجود یتقوم بفاعله، هر وجودی قوامش به فاعلشه. یعنی چه؟ یعنی فاعل علت داخلیشه نه علت خارجیه، علت قوامشه. و اگه اینو گفتیم فکل تشخص یتقوم بفاعلشه، پس هر تشخصی متقومه به اون فاعلش و اون فاعل مقومه. و کذا مختار بعضهم، که بعضیا گفتن به جای فاعل گفتن وجود حقیقی، میگه اونم همینه، ان تشخص شی برتباط ال وجود الحقیقی الذی هو مبدا کل شی، که اون مبدا کل شی یتشخص به ذاته. میگه اگه اینم بگی باز همون میشه، لانک قد علمت که ماهیات لا ترتبط بالحق الا لاجل وجوداتها فبالوجود یرتبط کل شیء الی الحق. خب چطور به وجود همه به خدا مرتبطن؟ یه لانه الاصل المشرق علی الکل، چون او اصلی است که به همه تابیده. والوجودات لمعاته و اشراقاته، و ماهیات هم که البته تابع اون اشراقات و زلالات. حکیم سبزوار اینجا یه تعلیقه داره که خوب توضیح داده این مقصور آخوند رو. حکیم سبزواری در صفحه 541، فراج تعلیقه حکیم سبزواری، که در این چاپ جدید اون تعلیقه چاپ نشده، تو همون چاپ مشهد که قبلا چاپ شده بود، صفحه 541ش اونجا اومده که قوله و قد علمت ایزن من طریقتنا ان کل وجود یتقوم بفاعله، میگه لما توجه، مرحوم حکیم سبزواری میفرماید لما توجه ان هذا القول ان الفاعل علت بعیده للتشخص لانه من علل الوجود للقوام فوجود الفاعل تشخص لنفسه لا لمعلوله، چون این اشکال متوجه این قوله، این قولی که میگه چی؟ میگه فاعل مشخصه، فاعل عامل تشخص. کدوم اشکال؟ همون اشکالی که خود آخوند جاهای دیگه کرده، و اون اینه که فاعل علت بعید تشخصه، چون از علل وجود نه از علل قوام. پس وجود فاعل در حقیقت تشخص مال خود فاعله، نه تشخص برای معلولش. چون این اشکال میشه به این حرف، قال قدس سر رو میگه آخون گفته چی؟ گفته ان من طریقتنا، طریقه ما این است که ان وجود المعلول متقوم به وجود فاعله که تقوم الماهیت به مقوماتها، وجود معلول متقوم به وجود فاعلشه. یعنی چه؟ یعنی فاعل تو وجودشه، فاعل مقوم اوست. و لیست البینونت و بینهما ازلیه، جدای اینا این نیست که این از او جدا باشه، بینونتش فقط تو تحلیل عقله. از الوجود الخاص فقر بحت و ربط صرف به وجود الفاعل، این همون استدلال از راه وجود رابط بر وحدت وجوده که در همون جای اسواری که قبلا از جلد دوم اشاره کردیم استدلال اونجا اومده. بالاخره آخرش هم ایشون میفرمان که ولحق ارجاع و حاضر طریقته ایزن الالوجود لکن وجود الفائل، باید اینو برگردونیم به این که مشخص وجوده اما نه وجود خود فائل. خب چطور میگه وجود خود فائل؟ وجود خودش بگو. میگه فعن من یقول وجود زیدن اله زید، اون کسی که میگه وجود زید همون خدای زیده. خب لا یبالی ان یقول، دیگه باکی نداره که بگه هویت و زیدن و شخصیت و زیدن اله زید، بگه هویت زید و شخصیت زید همون اله زیده. دقیق و خیلی روشن دیگه اون مقصودی که ما میخواستیم از این عبارت فهمیده میشه. در آخرین مورد هم این در المظاهر الالهیه صفحه 29، المظاهر الالهیه صفحه 29، اونجا آخوند یه عبارتی داره، یه حاشیه ای رو در پاورقی از ملا حسن نوری میاره که اینو دیگه خودتون مطالعه کنید. همین مطلبه، منتها دیگه وقت میگیره، ما میخوایم تموم بشه این حرف. و یرد و علی، حالا ما به این نظر این عرض میکنیم که انهو لو سلم ان وجود المعلول به وجود علته لابد ان یقال ان تشخص المعلول به وجود نفسهی. میگیم آقا اصلا ما پذیرفت، شما میگید آقا این خورشید موجوده به وجود حقه. میگیم خب موجوده دیگه، شما که قائلید به این که موجوده، مجاز نیست، حقیقته. خب اگه موجوده پس تشخصش به چیه؟ به هم موجودیت خودشه. بگید خب آقا این موجودیتش موجودیت حقه. میگم باشه، موجودیت این موجودیت حقه، اما اون موجودیت از اون جهت که موجودیت حقه تشخص حقه، و از اون جهت که موجودیت خورشیده میشه تشخص چی؟ خورشید. یعنی شما همین جا هم باید بفرمایید که تشخص هر چیز به وجود چیه؟ خودشه، ولو وجود خودش با وجود بقیه موجودات چیه؟ تعدد نداره، اختلاف نداره، تغایر نداره، ولی وجه نداره که شما بگید. چرا؟ برای اینکه هر چیز تشخصش باید به چیزی باشه که به خودش مربوطه. شما اگر به خودش مربوط نکنی بگی تشخصش به تشخص فاعلشه، باز اون اشکال جناب حاجی باقیه که خب آقا وجود فاعل تشخص برای چیه؟ فاعله. باید بگی همین وجود فاعل از اون جهت که وجود معلوله تشخص برای معلوله، پس وجود معلول رو باید بفرمایید. پس یرد و علی که وجود لابد ان یقول انا تشخص المعلول به وجود نفسه، حیث ان الکلام فی ما به تشخص ای الفاعل القریب للتشخص الذي هو وصف للمتشخص. گفتیم این فاعل قریب فاعل تحلیلیه و خودش با متشخص یک حقیقته و با و وصف در حقیقت متشخص. این اول. فل ماهیات الممکنه و این کانت موجودتن به وجودهی تعالی الا ان الذی اوجب تشخصها هو ذلک الوجود بما انه وجود انفسها لا بما انه وجوده تعالی. این اولا. و ثانیا، این اولا شیادم رفت اینجا میدید و یرد علیه اولا و ثانیا
ان جمیع ما افاده مبنی على ما ذهب الیه من وحدت الوجود و اصل المذهب ممنوع. دلیل نداره این حرف
که این کسی بیاد بگه همه موجودات موجودن به وجود حق. اونی که ما میفهمیم غیر این میفهمیم. بعدی گفتیم دلیل برخلافشه، برای اینکه ما در هر چی شک داشته باشیم در وجود خودمون شک نداریم.
و در اینکه ما تمنیات و آرزوهایی داریم اونم شک نداریم.
و این حکمیست روشن که اگر یه وجودی موجودی موجود باشه به وجود لایتناها، دیگه معنا نداره تمنی و آرزو داشته باشه. چرا؟ برای اینکه وجود لایتناها کمال لایتناها رو برای او میاره. لذا آقایون میفرمان کل شیء کل الاشیاء، نمیگن فقط خدای متعال کل الاشیاء، همه موجودات کل الاشیاء. ما میگیم هرگز، من که میفهمم که خیلی بیچاره. والحمدلله.